ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. رئیس جمهوری ترکیه با امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد روابط با کویت در سطح سفیر باقی خواهد ماند. و جرد کوشنر مشاور عالی کاخ سفید اتهام تبانی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه را رد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در ادامه تلاش‌ها برای حل بحران موجود بین قطر و 4 کشور عربی دیگر به این امیرنشین حاشیه خلیج فارس سفر کرده است. آقای اردوغان تلاش‌های میانجیگرانه خود را روز یکشنبه در عربستان سعودی آغاز کرد و روز دوشنبه پس از سفر به کویت و دیدار با مقام‌های آن کشور وارد قطر شد. رئیس جمهوری ترکیه پس از ورود به دوحه با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. عربستان، مصر، امارات و بحرین نزدیک به 1 ماه است که روابط دیپلماتیک و پیوندهای تجاری مالی خود را با قطر به اتهام حمایت از تروریسم و روابط نزدیک با ایران قطع کردند. قطر این اتهامات را رد می کند و قطع روابط این کشورها با خود را امری سیاسی تلقی می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که روابط با کویت همچنان در سطح سفیر باقی خواهد ماند. بهرام قاسمی اقدام حکومت کویت در تعیین مهلت برای خروج شماری از دیپلمات‌های ایرانی را قابل سرزنش دانست، اما تصریح کرد که دو کشور می‌توانند گفتگوها و تماس‌های خود را ادامه دهند. رسانه‌های ایران و کویت روز پنجشنبه گزارش دادند کویت فرمان اخراج سفیر و 14 دیپلمات ایرانی را صادر کرده و خواستار تعطیلی هیئت نمایندگی فرهنگی و نظامی ایران در آن کشور شده است. تنش در روابط دو کشور در پی محاکمه افرادی به اتهام تشکیل حلقه ترور و جاسوسی به نفع ایران آغاز شد. دادگاه کویت متهمان را مجرم تشخیص داد، اما به گزارش روزنامه السیاسه 14 تن از آنان به ایران فرار کردند. تهران ارتباط با این افراد و اتهامات مطرح شده را رد کرده است. جرد کوشنر مشاور عالی کاخ سفید اتهام تبانی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه را رد کرد. آقای کوشنر در بیانیه 11 صفحه‌ای که در اختیار آسوشیتد پرس قرار گرفته با اشاره به 4 بار تماس خود با افراد تبعی روسیه در دوران انتخابات و انتقال قدرت به دولت جدید تصریح کرده است که هیچ مطلبی برای پنهان کردن ندارد. جرد کوشنر که همسر ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهوری آمریکاست، قرار است این هفته در جلسه غیرعلنی در برابر هیئت‌های تحقیق کمیته‌های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا حاضر شود. این هیئت‌ها در مورد دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا و ارتباط احتمالی این دخالت‌ها با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ تحقیق می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 2 روز گذشته در حساب کاربری توییتر خود از خود در برابر این اتهامات دفاع کرده و تحقیقات در این زمینه را مورد انتقاد قرار داده است. در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در غرب کابل، دست کم 24 تن کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. بنا به گفته مقام‌های دولتی افغانستان، به نظر می‌رسد حمله روز دوشنبه 2 مرداد ماه مینیبوس یا اتوبوسی از کارمندان وزارت معادن افغانستان را در ساعت 7 صبح در اوج رفت و آمدهای صبحگاهی هدف قرار داده است. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با ایمل سنجیده، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، و از او درباره جزئیات این حمله پرسیدم.
امروز حوالی ساعت 7 صبح به وقت کابل، انفجار در منطقه غرب کابل که مربوط ناحیه 6 شهر کابل میشد اتفاق افتاد و بعداً تایید کردند که یک موتوربمب بود که سوی گروه طالبان البته تحریزی شده بود و تلفات هم داشت. به اساس گفته سخنگوی پلیس کابل 24 تن کشته داشته و 42 تن دیگه هم زخمی.
سنجیده، این حمله آیا خسارات مالی هم به همراه داشته؟ چون تعداد کشته ها و زخمی ها مشخص است، تلفات جانی داشته و آیا تلفات مالی هم به همراه داشته؟
بله، متاسفانه تلفات مالی و جانی داشته و این حادثه انفجار در جای رخ داده که محل بوده باش مردم بوده، این سایه رهایشی بوده، خانه هایی که اطراف محل حادثه بوده تا دوردستا تا 200 و 300 متری خسارمند شده، شیشه های خانه ها شکسته و همچنان هتلی که نزدیک ساحه حادثه بوده کلان تخریب شده و تقریبا در حدود 15 دوکان کلان تخریب شده.
و اینطور که گفته شده تمامی زخمی ها و کشته هایی که شناسایی شدن همه غیر نظامی بودند.
بله، تلفات به استثنای چند نفره که خود گروه طالبا ادعا کردند که تعداد از کارمندای ریاست امنیت ملی افغانستان بوده، متوقعی به اساس گفته بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنی کابل یا پلیس کابل، متوقعی همه مربوط میشد به افراد ملکی و کسایی بودند که نظامی نبودند.
پس اینجوری که شما گفتین گروه طالبان مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته؟
بله، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در تماس تلفنی با رادیو آزادی مسئولیت این حمله را به عهده گرفتن و همچنان گفتن که این حمله را از دو ماه قبل طرح‌ریزی کرده بودن.
آیه سنجیده، این انفجار در منطقه غربی کابل روی داده، جایی که گفته میشه محل سکونت شماری از رهبران و چهره‌های سیاسی مذهبی افغانستان هست، آیا هدف این حمله مشخص شده؟
بله، به اساس گفته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان، هدفشان کارمندای امنیت ملی افغانستان بوده، موتر عامله که اونا را انتقال میداد از خانه به دفتر کارشان، هدفشان اونا بوده. ولی در ساحه رویداد تقریبا در 30 متری محلی که انفجار رخ داده، خانه حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان هم موقعیت داشته.
گفتگوی من بود ساعتی پیش با ایمل سنجیده، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد در کابل، درباره انفجار خودروی بمب‌گذاری شده صبح امروز در منطقه غربی کابل.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هیئت وزیران به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری عصر یکشنبه در هنگام بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، واحد پول ملی ایران را تومان و برابر 10 ریال تعیین کرد. این لایحه هنوز باید به تصویب مجلس برسد. اما طرح تغییر واحد پول ایران یک بار دیگر نیز در آذر ماه 1395 به تصویب هیئت وزیران رسیده و قرار بود برای تصویب نهایی به مجلس تسلیم شود. همکارم حمیده فاطمی در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس نخست از او پرسیده است که چرا بین تصویب لایحه مربوط به تغییر ریال به تومان در آذر ماه گذشته و تسلیم این لایحه به مجلس این همه فاصله افتاده است. فریدون خاوند:
صفر زدایی یا صفر تکانی در ایران سال هاست که مطرح شده. حدود 20 سال پیش این مسئله به میان آمد، از اون موقع در این زمینه زیاد صحبت میشه. عامل عمدهش هم سقوط پول ملی ایران هست از دوره بعد از انقلاب و تورم لجام گسیخته‌ای که باعث شد پول کشور بخش بزرگی از قدرت خرید خودش رو از دست بده. هم مردم، هم کسبه، هم مؤسسات پولی و بانکی وقت زیادی رو از دست میدن برای محاسبه، هزینه زیادی هم صرف میشه برای چاپ و نوسازی اسکناسا، ترازنامه ها و حساب ها هم کسی درست نمیفهمه وقتی که با ریال مطرح میشه. با توجه به همه این دردسرها تصمیم گرفته شد که ایران هم بره به راه کشورهایی که به اصطلاح تصمیم گرفته بودن به صفر زدایی، برای اینکه اعتبار بدن به پول ملیشون. حدود 70 کشور یا شاید هم بیشتر از بعد از جنگ جهانی دوم همین کار رو کردن که یکی از آخرین نمونه هاش ترکیه است. 12 سال پیش 6 تا صفر رو حذف کرد از لیره قدیمیش برای به وجود آوردن یک لیره تازه. بحث جدی در این زمینه در ایران 10 سال پیش شروع شد در دوره محمود احمدی نژاد، که اول بحث حذف 3 صفر رو مطرح کردن، بعدن کار رسید به 4 صفر که البته همه اینها در حد 7 متوقف شد. آذر ماه گذشته تصمیم گرفته شد که به 1 صفر اکتفا بشه و تومان جانشین ریال بشه، ولی این هم تا امروز به تعویق افتاد چون نیاز داره به مصوبه مجلس و از طرف دیگه تردیدهای زیادی وجود داشت و داره در زمینه اینکه آیا اصولا حذف 1 صفر مفید هست یا نه. من فکر میکنم که این تردیدها این فاصله رو به وجود آورد بین لایحه و اون چیزی که قراره به مجلس ارائه بشه و در واقع همون تردیدها همچنان ادامه داره.
آقای خوان، این تردیدها چه هست در زمینه گذار از ریال به تومان؟
ببینین، اصولا وقتی که قراره که یک تحول عمده انجام بگیره، این تحول باید قاطع باشه، نهایی باشه. حذف یک صفر از پول ملی یک مقدار زیادی ابهام‌انگیزه، چون که هزینه های زیادی رو باید صرف بکنن برای اینکه اسکناس های جدید منتشر بکنن، در واقع نرم افزار های بانک ها رو عوض کنن، حسابداری شرکت های و واحد های تولیدی رو تغییر بدن و اینها خیلی گران تمام میشه. حالا بخوان یک صفر رو بردارن، در حالی که با توجه به وضعیت ایران و اینکه به هر حال همچنان نرخ تورم ایران 10% هست و چون پول ایران تا اندازه زیادی اعتبارش وابسته به نفته، کوچکترین تکان بزرگ منفی در بازار جهانی نفت احتمال این رو داره که باز پول ایران فروکش بکنه. در نتیجه یک صفر فایده ای نداره با این همه هزینه و قراره که عمدتاً 4-0 یا 5-0 برداشته بشه که یک مقداری وضع بهتر بشه، تحول واقعی ایجاد بشه. بنابراین این تردیدها در زمینه همین مسئله 1-0 بودن و فاصلش با 4-0 است و من فکر میکنم این عاملی هست که تا به حال مانع از این شده که یک تصمیم قاطع گرفته بشه.
حالا بر فرض اینکه به جای 1-0 3-0 یا 4-0 از پول ملی ایران کم بشه و 0 تکانی بشه اونطوری که شما گفتید، این چه اندازه میتونه تاثیر مثبت بگذاره بر اقتصاد ایران؟
ببینین، فروریزی پول ملی ایران و افزایش 0 عامل سقوط اقتصادی ایران نیست، معلول سقوط اقتصادی ایران هست و بنابراین تغییر پول، رفرم پولی به صورت برداشتن 0 زمانی کارا هست که ایران در کنار اون دست بزنه به یک سلسله از رفرم‌های بنیادی اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی ایران سر و سامان بگیره، تلاش بکنن که بودجه کشور به تعادل برسه، در ایران یک بانک مرکزی واقعا مستقل به وجود بیاد که بتونه بر جریان‌های پولی نظارت کافی داشته باشه، تورم از این سطح فعلی هم که هست باز هم باید پایین‌تر بیاد، خلق ثروت در ایران افزایش پیدا کنه. مجموعه این عوامل هست که میتونه در بازار ایران، در پول ایران یک نوع ثباتی ایجاد بکنه که نیاز به صفر زدایی یا صفر تکانی های بعدی نباشه. وگرنه تغییر واحد پولی ایران اگر بدون انجام این رفرم های بنیادی انجام بگیره، در آینده بسیار نزدیک باز باید دست به صفر زدایی و صفر تکانی زد و تحمل هزینه های زیاد، این به خودی خود چاره ساز نیست.
گفتگوی همکارم وحید حمید فاطمی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، درباره تغییر واحد پولی در ایران از ریال به تومان. اگر نظر، خبر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما در رادیو فردا تماس بگیرید تا ما هم نظرهای شما رو با سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذاریم. همکارانم شمار دیگری از پیام‌های تلفنی شما رو برای ما آماده کردن که با هم میشنویم.
خواستم بگم آقای روحانی، تو رو به اون کسی که میپرستی، اون کسی که دوست داری، جز وزرات آقای پور محمدی رو نذار. بسته دیگه، به اندازه کافی جنایتاشو کرده. اون خیلی از جوانای ما رو کشت و از بین برد. این همه آدم هست، حالا چه آقای پور محمدی؟
این آقای خامنه‌ای، قدرت داد دست سپاه. آیا میدونه 20 سال دیگه چی میخواد بشه ایران؟ یعنی قدرت سپاه در دست بگیره پادشاه بشه؟ میشه دخل اینطور؟ نمیشه که یه نفر به این شالی بکنه دیگه آقا.
تشکر میکنم ازتون بابت تمام زحماتی که میکشین، چون زحماتتون بی‌شائبه است، بدون منت و بی‌طرفانه است. خبراتون و اظهار نظراتون و برنامه‌هاتون به دل بنده خیلی میشینه.
رادیو فردا، واقعا ازتون کمال تشکر دارم که با صحبتاتون و ترانه‌هاتون عشق رو به خونه ها میارین. ازتون ممنونم و واقعا خسته نباشین. دوستتون دارم، خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02-21-12-21-12.
علاوه بر شماره پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فردا، ایمیل ما هم در دسترس شما هست. اگر نظری دارید میتونید از اون طریق هم با ما در میون بگذارید. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست. از اون طریق میتونید برای ما فایل تصویری یا صوتی هم ارسال کنید. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم.